بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
یک نکته تکمیلی درباره فرق هایی که بین عام و مطلق گفته شد.
آقای حجت حسینی یک بار دیگه سوال دیروزشون رو هم مطرح کن. سوال دیروزشون یک بار دیگه هم مطرح کن.
بفرمایید.
ببخشید. نوشتن که سوال دیروز من این بود که آیا می توان گفت یکی از فرقهای عام و مطلق این است که در مطلق نتیجه مطلق می تواند هم توسعه و هم تزریق باشد، ولی در عام اینگونه نیست، مانند اطلاق در صيغه امر که نتیجه آن عینی تعینی است، یعنی تزریق.
برای شما بگم جناب آقای حسینی عزیز، من همینطور یه تکمیلی داشتم در این تقسیم که شما سوال کردید. از سوال شما شروع کن. سوال شما آنچه که در مکتوب آمده است اینه که میفرمایید نتیجه مطلق میتونه توسعه و تزریق باشه و نتیجه عام فقط تزییق هست، فقط توسعه هست و تزییق نیست. خوب نکته را دقت فرمودید. یه از همون نکاتی بود که گفتی مفاد اطلاق گاهی تزییق هست نتیجهش. اون مطلب برای مثل اطلاق در واجب که گفتی مقتضای اطلاق در واجب می شود تعینی نفسی، و برای اینکه عدلها نیاز به قید زائد دارد و تعینی و عینی و نفسی نیاز به قید زائد ندارد. اطلاق چه می کند؟ اطلاق رفع قید احتمالی می کند که اگر قید احتمال قیدی وجود داشت مولا می گفت، می فرمود. الان که نفرموده است مقتضای اطلاق اینه. این فرمانش شما من اینجور نفهمیده بودم. سؤال شما را سؤال خیلی خوب و دقیق و برگرفته از فهم و دقت شماست. اشکالی ندارد. شما به اصطلاح اولا با یه مقدار تسامح برخورد کنید. شما این رو به اصطلاح در خامش بنویسید در پاورقی، عیبی ندارد. اگر با تسامح برخورد نکنیم نتیجه جز خارج از فرقی است که نسبت به خود اطلاق و مطلق و عام مربوط باشد، و اون هم تزییق و توسعه که خوب فهمیده اید نتیجه هست، ولی دوتاش برگرفته از یک معنا هست، از همون معنای ارسال و رفض القیود که اطلاق معناش ارسال و رفض القیود هست دوتاش همون برمیگرده به همون یک معنا، ولی نتیجهش بله گاهی توسعه میشد گاهی تزریق. از این جهت چون او خارج از محدوده خود مطلق و تعریف مطلق و وضع مطلق هست و نقش مطلق هست، یه اثر بیرون، یه نتیجه خارج از محدوده هست، جز فرق حساب نشود. ولی خب با تسامح میگیم عیبی نداره آقای حسینی عزیز، بارک الله فی صفقتکم، در داخل در پاورقی بونه بنویسید، اشکالی نداره، خوبه. اما دو تا یک توضیح و دو تا فرقم اضافه شد با مراجعه به قوانین. یه توضیح اینه که در یکی از فرقها شمارش یادم نیست، گفتیم که عام اقسامی دارد و مطلق یک قسم دارد. این را که گفتیم این با دید ابتدایی یا دید تحقیقی است، ولی فرق اینه که عام سه قسم هست، مطلق دو قسم هست. برای مطلق هم گفته میشد شمولی و بدلی، استغراقی ندارد. این فرقش درسته، اما با دقت یا با تحلیل مطلق همون بدلی شمولیتی در مطلق بلوز دیگه نیست، همون یک قسم میشد. ولی با دقتی که گفته شده است مطلق هم شمولی و بدلی داشته باشد، پس فرق هم سر جای خودش باقیه، منتها فرق در اقسام، منتها عام سه قسم، مطلق دو قسم. فرق سیزدهم، این سیزدهم چهاردهم از بیان محقق خامی استفاده کرد. سیزدهم اینه که مطلق حمل بر قدر متیقن می شود. اگر قدر متیقنی در کار باشد مطلق حمل بر قدر متیقن می شود. عموم که لفظی هست حمل بر قدر متیقن نمی شود. و چهاردهم که در همون قوانین تصریح دارد اینه که گفته می شود که مطلق افراد نادره را در بر نمی گیرد و تحت پوشش قرار نمی داد، و اما عام فرد نادری را هم تحت پوشش قرار می داد. احل الله البیع، که مطلق یه بیع یک طفل ممیزی که شیء بسیار حقیری را مثلا خرید و فروش بکنند با دقت عقلی بیعه. ولی اون حل الان بیعی که مطلقه اطلاقش چنین چیزی را ممکن شامل نشد. اما عام اوفو بالعقود، تمامی عقدها، هر عقد ریز و درشت، عقد دیگه اوفو بالعقود که عموم هست شامل می شود. ولی این مثال بین المللی ماست، از همین جا که شروع میشه تا آخر با این هستیم انشاءالله. انشاءالله مثال بارز مطلق احل الله البیع، مثال بارز عام اوفو بالعقود. 14 تا فرق را برای شما گفتیم و مطلب تا اینجا کامل شد. در از این وادی بیرون شدی، بیرون میریم، عنوان کنید اقسام مطلق، عفوا اقسام عام. در بحث های تحقیقی عام منقسم می شود به اقسامی که شما اینا رو بلدید. عمدتا این اقسام بعد از تطور آمده است. قبل از تطور اقسام برجسته نبوده. در بیان محقق قومی و صاحب فصول آمده است نه با عنوان برجسته. در کلام شیخ و سید و شیخ و فاضلین محقق حلی و علاوه حلی هم از تقسیم خبری نیست. بعد از که عام را تعریف میکنن وارد بحث الفاظ میشود که اولا عام الفاظی دارد یا ندارد، بعد اگر الفاظی دارد چه الفاظی است، بعد الفاظ که تشخیص داده شد دلالت اون الفاظ در چه حد و به چه اندازه است. در این وادی بحث و ارائه فرموده ان فقط در بیان شیخ الفقهاء و المجتهدین یا شیخ الشیعة الامامیه شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه در ضمن تعریف دو قسم عام را بیان می کند. برای عام دو قسم بیان می کند. کتاب التذکره به علم الاصول صفحه 34 تقسیمی که از ضمن بیان ایشان استفاده می شود این است که عام دو قسم است: عام مستوعب و مستوعب بر جنس خودش و عام عدم مستوعب به جنس خودش. اون عامی که در حقیقت مستوعب جنس باشد اون عام در مثال می‌فرماید مثل والله به کل شیء علیم یا کل من علیها فان. این عام مستوعب گویا در این عام این گونه استعمال شائبه مجاز ندارد، حقیقتا به معنای وسیع عام خودش استعمال می شود. یا بگید که این عام در عبارت ایشون غیر از مستوعب چیزی دیگه دیده نمی شد، منتها با برگردان کردن و مشابه پیدا کردن میشه بگیم که این قسم عام حقیقی هست یا عام استغراقی. برایش بعد قسم دوم میفرمایید که افاده جمع میکند ولی استعاب ندارد، تمام جنس خودشش فرا نمیگیرد. مثلا فتحنا علیهم ابواب کل شیء، ابواب کل شیء یا عام قسمت وسیعی رو فرا گرفته ولی کل ابواب فرا نگرفته. در این آیه که فتحنا ابواب کل شیء است لم یفتح علیهم ابواب الجنان ولا ابواب النار. دو قلم درشت که میبینیم اصلا شامل این عام نیست. پس این عام قسم دوم غیر مستوعب است. اولی مستوعب، دومی غیر مستوعب. ابن در طبق اصطلاح خود شیخ مفید مطلب رو در نظر بگیریم، مستوعب و غیر مستوعب. بعد از ایشان سید شاگرد اولشان، شیخ هم شاگرد اولشان تقریبا، یعنی هر دو دیگه خبر دارد دیگه، سید و شیخ هم شاگردی هستن به اصطلاح، هم شاگرد و استاد هستن. و الله محقق حلی و علاقه حلی درباره اقسام صحبتی فرمایشی نداشتن تا برسیم به بیان محقق قومی در قوانین الاصول. محقق قومی در کتاب قوانین الاصول جلد یک صفحه 343 یه مورد، مورد دوم در همین کتاب صفحه 510 دو جا از تقسیم یادی میکنن، از تقسیم بحثی میکنن که ما در ضمن کلماتشون استفاده میکنیم که اقسام عام بر اساس رأی شریف محقق قومی از این قبیل است. در صفحه 434 تصریح داد فالعام علی قسمین اما کلی یشمل افراده او کل یشمل اجزاءه. خب عبارت هم خیلی واضح بود، خواندم شما متوجه شدید. میفرماید که عام به دو قسم است، یا کلی هست یا کل. کلی آن است که شامل افراد خودش می شود، که گفتیم اصطلاح افراد در عام میاد، مثل اکرم العلماء. و کل آن است که دارای اجزایی هست شامل چه همه اجزا می شود، مثل که بگیم زورو الحرم یا زور الحرم، میگه برو زیارت کن حرم را. خب این حرم یک لفظ هست و یک اسم، اجزایی دارد، صحن و رواق و ذریح مطهر و شبستان ها و کلن اجزا دارد. این کل، این کل شامل اجزاء خودش میشه، کل این اجزا میشه اجزای یک حقیقت، یک مفهوم که عبارت است از کل. مثلا به عبارت دیگر کل عبارت است از مرکب زی اجزا. صلات مثلا کل چون داره اجزاست. این هر دو عامه، اونم عام هست اینم عام. چرا عامه؟ داره سعه هست، داره وسعت هست، مشمول تعریف عام می شود. عام گفتیم که اختصاص به یک معنا، تک عنصری نیست، تک معنا نیست، اجزا و جزئیات متعددی دارد، شامل تعریف می شود. اینم عامه اونم عامه. اما میفرماید که در اصول بحث ما یا بحث ما در عام نیست که به معنای کلی باشد، یا به عبارت دیگر فقط کلی منظور ما از عام هست. درباره کل بحثی که جزء بحث عام مخواست باشد مطرح نمی شود. این فرمایش ایشون تا اینجا که گفتیم، بعد یه اصطلاحی هم اعلام میکند، اصلا این اصطلاح اصطلاح نادریه، ولی خب محقق خومی فرموده است ما بگیم دلالت اون بله عام، منظور ما از عام والعام المعهود الغالب الاستعمال فی کلامهم هو المعنى الاول، کلی و از این جهت است که گفتن دلالت عموم علی کل واحد من افراده دلالتا تامت. این اصطلاحات الان میگد و یعبرون عنه بالکلی التفصیلی والکلی العددی والافرادی. به همین آنی که کلی هست تعبیر می شود کلی تفصیلی، کلی عددی و کلی افرادی. شما اگر بخواید خیلی دست باز برخورد بکنید، بگید که این تعبیری که در قوانین آمده تفصیلی و عددی و افرادی در واقع تطبیق بکند به همون اقسام عامی که مشهور است بین ما که استغراقی و استغراقی و مجموعی و بدلی باشند، که مثلا افرادیش می شود استغراقی، عددیش می شود بدلی، و تفصیلیش مثلا می شود مجموعی. کلی چیز تفصیلی، خب سه قسم بود دیگه، استغراقی و بدلی و مجموعی. استغراقیش میشه افرادی، استغراقی و مجموعی و بدلی. کلی عددیش میشه مجموعی و کلی تفصیلش میشه استغراقی مجموعی بدلی. عددی میشه بدلی، تفصیلی میشه مجموعی، افرادی میشه استغراقی. خب اگه اینجوری توجیه کنید مشکلی نداره، ولی نه دیگه، خلاف ظاهره و خود محقق قومی هم چه چیزی نفرموده. تفسیر ما لا یرضا صاحبه نشود، فقط کلی افرادی را گفته است که به سه قسم تقسیم می شود، یا نه عام را اگه گفته باشد که از عام تعبیر می شود به کلی تفصیلی و کلی عددی و کلی افرادی، مشکلی ندارد که ما بگیم عام استغراقی و مجموعی و بدلی هست. و در صفحه 510 که می رسد از محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه، نه به عنوان تقسیم، به عنوان یک بحث اتفاقی که باش برخورده باشد، میفرماید که بله تعبیر اینه، میفرماید العام الجمعی و العموم الافرادی. عموم جمعی به کار میبرد که همون عام مجموعی میشود، و عموم افرادی به کار میبرد که همون عموم استغراقی است. این اقسام رو از اینجا از بیان محقق قومی استفاده کردیم، میرسیم به بیان صاحب فصول، کتاب فصول صفحه 160 و صفحه 161 و 60. بله محقق در همین صفحه 60 صاحب فصول عام را باز هم یک تقسیم برجسته ندارد، ولی یه بحث تفصیلی دارد، یه اشاره به تقسیم عام. اون بحثی که تفصیل و توضیح میداد و میفرماید که عموم عام قد یکون حقیقیا، که این برگرفته از کلام شیخ مفید بود، نحو ان الله بكل شيء علیم. قسم اول عام حقیقی است که اونجا گفته شد مستوعب، و قد یکون عرفیا، عام حقیقی نیست، عرفی هست. مثلا که مثالش اون روز دارم گفتم برای شما، جمع الامیر اهل صناعه، امیر اهل صنعت را جمع کرده است. خوی کل اهل صنعت که به دقیق به تمام تمام هم که نمیتونه جمع بکنه، قسمت اعظم قسمت قابل توجه رو که جمع بکنه هم بهش میگن جمع الامیر. یک کلی هست، من تو کلی غیر مستوعب به تعبیر شیخ مفید که صاحب فصول این رو میفرماد که کلی عرفی هست. عرف بله میگه دیگه جمع کرده همه، دیگه بهش میگه همه اهل صنعت، در حالی که شاید نبود اعتنا نمیکنه، میگه همه اهل صنعت کل به کار میبرن، میگه همه. اون گهی در قسمت آخر صفحه تقریبا میفرماید که عام به اعتبار دلالت ینقسم، و به اعتبار العام به اعتبار دلالت ینقسم الى المجموعی والافرادی. به اعتبار دلالت اگر در نظر بگیریم، عام تقسیم می شود به چه مجموعی و افرادی. این دو قسم را صاحب فصول فرموده است، یعنی تعریف اول که به دو قسم بود به اعتبار خود دال بود، تقسیم دوم گویا به اعتبار مدلول یا به اعتبار دلالت، مجموعی و افرادی. صاحب نظرانی که درباره تقسیم اشارات هایی داشته اند تا این حد بود که برای شما گفتیم از قدما و مشهور، اما رسیدیم به مقطع زمانی بعد از تطور. در بعد از تطور شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که مبدع تطور است، درباره عام بحثی که داشته است از تقسیم یادی نکرده است، تعرضی نفرموده است. در کلام شیخ فقط بحث سیغ عام، اون بحث سوم که انشالله فردا برسیم یا پس فردا، از سیغ عام بحث میکند و از دلالت و از تخصیص. درباره اقسام اصلا توجهی دیده نشده. آنچه که به ذهن میرسد اینه که شیخ که قطعا این اقسام رو در نظر شریف داشته، حالا مخرر عزیزم که مخرر فاضلیه، چون یک نفر مخرر بیشتر ندارد شیخ، یعنی من ندیدم تتبع من یک نفر مخرر دارد. خب یک نفر که بود مشکل دارد دیگه، یک نفر ممکنه همین الان اگه مخرر دیگه هم اگر بود ممکنه میدیدیم در این تقریر نیست، در اون تقریر هست. تقریر کاملی که تنها یک نفر باشد و کامل بنویسد اتفاق می افتد، ولی اتفاق نادری است. مطلب معلومه شیخ تعرض نفرموده، که وجهش هم اینه که قطعا انقسام خدمت در محضر شیخ معلوم. چرا نفرموده؟ از قلم افتاده، مقرر اون روز نبوده، حضور نداشته، یا از کتاب ساقط شده. از انقسام و بیان اقسام خبری نیست که نیست. میرسیم به بیان محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه که اقسام عام را به طور کامل بیان می فرماید. اقسامی که شما حفظ کرده اید از کجاست؟ از همین کفایت اصول هست. فصلان قد عرف العام به تعاریف، تا میرسه به اینجا که اقسام العام ثم ظاهر ان ما ذکر له من الاقسام. چیه این اقسام؟ یک، الاستغراقی. دو، المجموعی. سه، البدلی. این سه قسمو محقق خراسانی بیان فرمودن که عنایت کنید استادنا العلامه شیخ صدراء باکوئی قدس الله نفسه الزکیه در درسشان می‌فرماید که در حقیقت تقسیم به این گونه است که میگیم عام به دو قسم است، یک شمولی، دو بدلی. بعد این شمولی به دو قسم میشود، استغراقی و مجموعی. برای ما دغدغه ذهنی رو حل کرد. چه دغدغه؟ ممکنه یه جا می دیدیم عام شمولی، یه جا می دیدیم عام استغراقی، اینا چطوری جمعش کنیم؟ میگیم عام سه قسمه، الان شمولی هم از تو چهار قسم شد. جوابش رو دادیم که عام تقسیم اولیش به دو قسم است، عام شمولی و بدلی. آنگاه عام شمولی به دو قسم منقسم می شود، استغراقی و مجموعی، که عام استغراقی و مجموعی من حیث الامتصال فرق می کنند و من حیث الاستعمال هم فرق میکنن. در این رابطه شرحی گفته شده است، اجمالش اینه که ما اگر شک کردیم که این عام استغراقی است یا عام مجموعی است، اصل کدام یکیه و کثرت استعمال از آن کدام قسم هست، اینها را چطوری تجزیه و تحلیل کنیم، برای فردا انشاءالله. سلامتی آن زمان، سلامت خط کنید.
الله ما